أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم توکل بر خدای متعال به معنای این نیست که هیچ اقدامی نکنیم و کار رو واگذار کنیم به پروردگار. واگذاشتن معنای تفویضه، اما در توکل خود انسان هم باید حرکت بکنه، تصمیم گیری بکنه، عقل خودش رو به کار بیاندازه و اون مقداری که نمیفهمه فوق درکشه. مثل این که انسان خوب که فکر میکنه آخرش نسیان ممکنه عارضش بشه، فراموش بکنه. گاهی نه فراموش هم نمیکنه، اما خطا میکنه، اشتباه میکنه. این موارد دیگه بستگی به تعقل ما نداره، فوق تعقل ماست. این موارد رو باید توکل به خدا بکنیم. قرآن کریم یه آیه‌ای داره اشاره به همین نکته است. می‌فرماید فإذا عزمت فتوکل علی الله. پیامبر می‌فرماید وقتی که خودت تصمیم گرفتی، لحظه که تصمیم گرفتی، و توکل بر خدا بکن. این اذا عزمت فتوکل علی الله جمع بین دو مطلبه. از یه طرف میخواد بفرماد خودت رو مستقل ندون، نگو من همه کار هستم. توکل به خدا یعنی چه؟ خودم فکر میکنم، خودم منفعتم رو درک میکنم. اینطور نباشه، توکل به خدا بکن. و از طرف دیگر میگه تصمیم بگیر اذا عزمت، نه اینکه تصمیم خودتو مهمل بگذاری. خب یه نکته ای بود که نتیجه میخوام بگیریم از این بحث های دو روز گذشتمون که خیلی صحبت کردیم. نتیجه میخوام بگیریم که بین توکل و تفویض رابطه خاصی وجود نداره، اینا قسیم یک دیگه هستن. این که بگیم یکی از اینا داخل در دیگری است، نه، اینا کنار یک دیگه هستن، دو مطلبی کنار یک دیگر. اگر مثال زدیم زن مهریه رو معین کرد و به یه آقایی میگه طبق این مهریه صیغه من رو بخوان برای خودت یا برای دیگری، شما وکیل هستی از جانب من، این چه وکالت؟ تفویض نکرده به اون. اما یه وقت مقدار مهریه رو همه شو و شروط دیگه همه رو میگذاره به عهده طرف مقابل، میگه اینا برای من مهم نیست، من اعتماد 100% به شما دارم، هر چه شما تصمیم گرفتی همه رو وا میگذاره به عهده طرف مقابل، این چه تفویض؟ خانه رو میخواد بفروشه، یه وقت قیمت رو معین میکنه، به معاملات املاکی میگه این خانه رو 500 میلیون برای من بفروش. اینجا او رو وکیل خودش کرده، گاهی وام میذاره به عهده او، میگه به هر قیمتی بفروشی من قبول دارم، شما بفروشی خونه رو از دست من رد کن، پولش رو به دست من برسون، من پولش رو نیاز دارم. این چه تفویض؟ با این تفویض و توکل از این جهت هیچ ارتباطی با هم نداره، اما کنار هم هم هست، نزدیک به هم. در هر دوش هم گفتیم رضایت میخواهیم، منطور رضایت تفویضی دائمیست. از اول داره میگه من دائما شما هر کاری بکنی راضیم، اما در توکل رضایت دائمی نیست، رضایت در محدوده همون نکات و شرایطی است که تعیین میکنه برای وکیل. اگر این کار رو انجام دادی من راضیم، اگر انجام ندادی عملیات تو فضولی میشه، باید فضولی دو مرتبه نیاز به رضایت بعدی داره، باید قبول بکنه که اگه قبول کرد حالا یا قبول او کاشف یا ناقل بحثشو قبلا گفتی. اون چی که امروز میخواییم واردش بشیم یا این بحث رو رها میکنیم اینه، ما چه کنیم؟ توکل بکنیم به خدای خود. این بحث مهم نیست. مقدمات توکل چیه؟ چرا بعضی ها توکل دارن بعضی ندارن؟ دیدید بعضی ها واهمه تو زندگی خیلی دارن، هم تو حراس داره از آینده خودش، چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی. بعضی هم توکل ندارن، همچی که توکل نداره همینطور نگرانه. تو امور معنوی دیدن خیلی ها نگرانن، میگه که من خیلی ها رو دیدم تو مسیر خداشناسی رفتن جلو، اما آخر کار بعد از 60-70 سال پاشون لغزیده، من چه کنم نلغزم. تو امور دنیایی هم همینطوره که من حواسمو خیلی جمع کردم، آخرش این خونه رو با مشورت فروختم، آخرش فهمیدم ضرر کردم. از یه جهت دیگه تو ازدواج خوب مشورتاشو میکنه، آخرش از یه ناحیه دیگه که فکرشو نمیکرد فریب میکنه. و گاهی بار دوم بار سوم ازدواج کرده ای طلاق داده، دیگه اصلا هر صورت گرفته که جلو نمیره، در حالی که مورد بعدی هیچ ربطی با مورد قبلی نداره. ممکنه مورد بعدی واقعا مصلحتش باشه، اما یه ترس او رو گرفته. این ترس ها چیه؟ تو وظایف اجتماعی همینطوره، بعضی واهمه دارن از اینکه جلو برن یه کاری انجام بدن. روایت داره که تاجر باید شجاع باشه. این تاجری که ترس تو وجودش هم تو نگرانه، این دست به معامله نمیذاره. میگه نقد افراد دیدن رفتن جلو و شکست شدن و میترسن، خب ترسش نتیجه اینه که هیچ کاری انجام نمیده. و این بحث خیلی مهمه. کسانی که توکل ندارن خود رو تنها میبینن، احتمال ضربه خوردن، لغزیدن، سقوط کردن، فریب خوردن، همه اینا توش هست. رضا نگرانه، حقش هم داره که نگران باشه. بالاخره ما فکرمون محدوده، قدرتمون تا یه حد خاصی، اشراف بودن ما و علم ما تا یه محدوده خاصی، به یه جایی که میرسه دیگه اون طرف پشت دیواره، پشت پرده است، اطلاع نداریم، از آینده خبر نداریم چه میشه. کسی ما رو فریب میده، هر چی هم حواسمون رو جمع بکنیم زوایا و لایه‌های گوناگونی وجود داره، آخرش از یه جهاتی فریب میخوریم. بله، بچه‌ای که نوپاس تازه را افتاده اگه دستشو به پدر نده نگران زمین خوردن هست، حقش هم هست نگران باشه. یعنی یه واقعیتی است، نباید ما تصنعی به او بگیم نگران نباش زمین نمیخوریم. خب چرا زمین میخوره دیگه؟ کسی هم که توکل به خدا نمی کنه حقیقتش اینه، میخواد فکر بکنه، میخواد خلاف شد فکر بکنه، آخرش زمین میخوره، اشتباه خیلی میکنه، خطا خیلی میکنه، ضرر خیلی میبینه. اما کسانی که توکل به خدا میکنه خود رو دیگه تنها نمیبینه. الله ربی حسبنا الله و نعم الوکیل، رب من، مربی من، خالق من، او دلسوز منه، مهربان به منه، عالم به تمام نیازهای منه، قادر بر انجام نیازهای منه، لذا من به او توکل میکنم و او کفایت میکنه برای بسن دیگه، هیچ نیاز به دیگری هم نداره. وقتی توکل کردیم آرامش پیدا میکنیم. طمأنینه باطنی پیدا میکنیم. این که حضرت امام میفرمودند آمریکایی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینا کسانی که تو امور مادی هستن نمیتونن جزئیات تحلیل بکنن. یعنی چی؟ بله، تو سیاست های ظاهری یک کشور ضعیف بدون امکانات چطور میخواد جلوی ابرقدرت رو بگیره؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این طبیعیه، واضحه. نشونش هم اینه که تو این دنیایی که دارید نگاه میکنید هیچ مسئولی تو هیچ کشوری نتونستن چه حرفی بزنه، جرأت نمیکنه بزنه. رهبر معظم انقلاب میگفتن اون زمانی که رئیس جمهور بودن، گفتن تو سازمان ملل وقتی که من علیه آمریکا شروع کردم حرف زدن، این رئیس جمهورای کشور دنیا همه کف زدن برای ما، خیلی خوششون اومد. یک کف ممتدی برای ما زدن، معلوم بود حرف دلشون رو میزدیم، اما جرأت هم نمیکردن اونا این حرفا رو بزنن. بعد از اتمام سخنرانی یکی از رئیس جمهورا اومد کنار من آهسته، برای کسی نشنوه، گفت حرفایی که شما زدید تمام حرفای دل ماست، اما ما میترسیم بگوییم. بعد آهسته اومد در گوش من گفت منم میترسم. همون گفتنش هم میترسید که آهسته گویم مقدسی نشنه، گفت منم میترسم. خب چی میشه که یک انسانی نمیترسه با اینکه طرف مقابل ادوات نظامی داره، امکانات داره، چرا ازش نمیترسه؟ قدرت تو کجاست؟ معلومه یه قدرتی داره. قدرت تو قدرت ظاهری نیست، تو بصر نیست، تو بصیرته. چشم دل رو باید باز بکنیم نیمی آقا وصل به قدرت بالا، وصل به خالق. چون وصل به قدرت بالاست نمیترس. واقعش هم همینه، یعنی حقیقتا هم نمیترس. اینه که یه موقع حضرت امام تو اعضای شورای عالی دفاع اون موقع گفتند اگر بخواهیم آمریکا رو برمیگردانیم. دستشون هم برگردنده بودن که حالا خواهران نمیبینن دست ما را، دستش کف دستشون رو برگردن به سمت زمین. اگه بخواییم ما میتونیم برگردنیم، ولی که نه، اراده هنوز نمی کنیم. قدرت دارن، بخوان قدرت آمریکا رو برش میگردنن و نابودش میکنن، با یه دعا کوه را از جا میکنن، قدرت پوشالی استکبار از بین میبرن، اما مسلحت الهی رو نگاه میکنن. اینطور نیست که هوس بکنن بگن حالا دلم میخواد دشمن رو نابودش بکنن. در این حالی که طبق اراده الهی میرن جلو، اما هیچ چیز نمیترسن. این نتیجه توکله. این درس برای ماها، درس برای عزیزانیه که اضطراب دارن، همچون تشویش خاطر داره از زندگی آینده خودش، از درسش، از مسافرتش. دیدید بعضی هم تو یه مسافرت میخواد میگه من تو نگرانم چی میشه، یه معامله میخواد بکنم تو نگرانه، یه ازدواج میخواد بکنه نگرانه، و و تا یه جنگ میخواد بکنه یه کشوری به کشوری هم تو نگرانه. این نگرانی ها کی برطرف میشه؟ وقتی وصل به قدرت بی انتهای پروردگار شدیم، وصل به علم لایزال او شدیم، علمی که هیچ از بین نمیره، حد نداره، قدرتش حد نداره، لطفش بی نهایته، به اون وقتی تمسک کردیم دیگه آرامش پیدا کنیم. اینه که برای توکل به خدا خیلی بحث داره، هر چه صحبت بکنیم جا داره. بس روز زندگی ماست، چه زندگی فردیمون میخواد تو خونه آرامش داشته باشیم، توکل میخواد در مغازه میخواد آرامش داشته باشیم، توکل میخواد تو معاشرت با دیگران میترسیم از دشمن، تو کارهای اجتماعی، تو سیاسی، تو خرید و فروش، تو همه کاری، تو هر چی اضطراب داریم با توکل به خدا مسئله حل میشه. بچه ای که توکل میکنه به پدرش دیگه نگران از زمین خوردن نیست. اینو یک سال دیگه هم خدمتتون گفتم، یکی از علمایی که الان فوت شدن ایشون گفتن که من مطمئن بودم حضرت امام که میگن آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، این یه ارتباطی، یه قراردادی با شوروی سابق، اون موقع شوروی بود، یه قراردادی با شوروی مخفیانه بستن که اگر آمریکا خواست حمله بکنه شوروی بیاد جلوی اون و اونا دو تا عبرخورت با هم جنگ کنن. ایشون میگفتن من اعتقادم این بود، به کسی هم حرف نمیزدن، اما میگفتن بالاخره عالم سیاسته، عالم سیاست اینه، تو روال عادی نمیشه یک انسانی که چیزی نداره، امکانات نداره، یک کشور بیاد بگه آمریکایش غلط میتونه بکنه. و اینم که کتمان میکنه اینم یه چیز طبیعیه، خیلی از سیاست مداره دیدید مخفیانه قراردادهای میبندن بعد معلوم میشه. فهمدن من اعتقادم این بود که حضرت امام یه قراردادی با شوروی بستن، حالا خاطرشون جمع مقابل آمریکا این تو فریاد میزنن، هیچ نگرانم نیستن. یه شب خواب حضرت امام رو دیدن که ایشون رو زمین نبودن، بین زمین و آسمان ایستاده بودن و با دستشون به من اشاره کردن. فهمدم تا کی میخوای توی این فکر غلط خودت باقی بمونی؟ من که به جایی تکیه ندادم، وقت تو خواب نگاه کردم خب به جایی تکیه ندادم، اما میخواستم من از این فکر غلط در بیارم. گفتن تا کی باقی موندی تو این فکر غلط؟ من که به جایی تکیه ندادم. بعد فرمودن من به اینجا تکیه کردم، با دستشون اشاره به بالا سر، همون لحظه دم بالا سرشون حضرت بقیت الله ارواح و نافدا ظاهر شد. فهمدم تکیه‌گاه من اینه که هیچ نگران نیستم. از خواب بیدار شدم، فوری استغفار کردم و توبه کردم و گفتم دیگه فکر دیگه راجع به حضرت امام نمی‌کنم. بعضی فهمدم که چیه امام هیچ نمی‌ترسه. فهمدم من تکیه‌گاه قدرت حجت الهی رو بالا سر خودم دارم. خب توکل به حجت الهی هم توکل به پروردگاره، این تفاوتی نمی کنه. فقط باید بدانیم که حجت الهی اگر اعانت به ما می کنند منشأ صدور دارد، منشأ صدورش پروردگاره. اما خدای متعال وقتی به ما کمک می کنه یه کمکش منشأ صدور نداره. نمیتونی بگید از کجا؟ راجع به امام زمان علیه السلام میتونید بگید، میگید آقا کمک من کردن، از کجا کمک کردن؟ میگیم از خدای متعال. اما خدای متعال از کجا کمک کرد؟ از هیچ جز نداره. پروردگار واجب الوجوده، اون قدرتش مال خودشه، حجت الهی نه، قدرت رو از پروردگار گرفت. خب عرضم حالا اینه، ما اگه خواستیم توکل به خدای متعال بکنیم یقین به 14 چیز باید تو وجودمون باشه. این 14 رو من یه دور آیات قرآن رو مرور کردم راجع به توکل. 70 آیه داریم تو قرآن که لفظ توکل با مشتقات او 70 تکرار شده تو قرآن. یه دور اجمالی که بکنیم بحث امروز ما مجموع این 14 نکته توش در میاد. من فقط این مطلب رو عرض بکنم و اون اینه که گاهی یه صفتی در آیه ذکر میشود کنار کلمه توکل، که اون صفت مشیر به علت توکله. مثلا میگه توکل کن بر خدای قادر، این توکل کن بر خدای قادر، این قادر یه صفته، اما صفتیست که اشاره به علت توکل داره. یعنی تا میگه توکل کن بر خدا، فوری سوال تو ذهن شما ایجاد میشه برای چی توکل به خدا بکنه؟ قرآن بدون اینکه سوال مطرح بکنه جواب میده، میگه لعنه قادر، چون خدا قادره، دیگری قادر نیست که نگفتیم توکل به او بکن، خدا قادره. اینا رو بگن وصف مشیر به علت، یعنی صفاتیست که داره اشاره میکنن به علت حکم که چرا توکل بکنن، این حکم برای چی صادر شد. میگه علتش اینه، صفاتی که اشاره به علت حکم میکنه در واقع جواب از یک سوال مقدریست که در ذهن مخاطب ایجاد شده. اینا زیبایی کلام قرآنه که خیلی کوتاه یه مطلبی رو میگه. مثلا بنده دارم صحبت میکنم، هم که دارم حرف میزنم، اگه انسان فصیح و بلیغی باشم ذهن شما رو هم میخونم که آیا ذهن شما داره همراه کلام من میاد جلو یا نمیاد، قبول میکنید یا نه. تا اونجایی که قبول میکنید میرم جلو، شما هم دنبال کلام من میاد جلو. اما یه جایی ذهنتون رو میخونم بدونید که شما سخنی بگید، ببینم نه نیمدید دنبال من، مثل یه سوالی ایجاد شد براتون. اینجا اگه من بلیغ باشم باید بلا فاصله سوال شما رو جواب بدم تا حل بشه، دنبال من با حرکت میکنم. ولی میگید برای چی؟ یه برای چی میگید و توقف میکنم. قرآن از این کارا خیلی داره، توکل کن بر خدا، تا میگه توکل کن یه سوال ایجاد میشه برای چی؟ چون توکل بر غیر نکنه، مگه چه خصوصیتی در پروردگاره که در دیگران نیست؟ میگه چون او مثلا علیمه، این داره نیاز شما رو میدونه که شما عاجزی. یا علی من به فقری و فاقتی، ای خدایی که عالمی، خوب میدونی گدایی من، نیاز من رو، چون او میداند که پس توکل به او بکن که میدونه. ولی که توکل کردی برای کسی که جاهله، خب میخواد کمکت بکنه اما نمیدونه چه کار بکنه، و دوستی خالق عرصه میشه. خرسه میگن نشسته بوده این مگس ها را از رو صورت یک کسی باد میزن، این مگس ها هم لجبازی میکردن و کل ما زبه آبه، این علت که زباب بهش میگن، میگن علتش اینه، کل ما زبه آبه، یعنی از چه دورش میکنی دوره بر میگرده، آبه یعنی رجعه. مگس یه حالت لجبازی داره، تا سه بار الا چهار بار لجبازی میکنه، میره دوره میاد هم جمعه شده، میزنه دوره میاد هم جمعه شده، بار سوه میاد، بار چهارم نه چهار برش نمیده، دیگه ول کنه میگه. خرسه هرچه این مگس ها رو رد میکرد، این مگس ها دوره میاد حالا رجازه میکرد، آخرش خرسه از همان شد رد، یه سنگ بزرگی بودن اومد که مگس ها رو بکشه، امدام رو سر این چی نابودش. حالا اینجا قدرت هست، خرسه قدرت داره اما علم نداره، دلسوز هم هست، میخواد کمک بکنه به رفیقش، اما علم نداره. ما مجموعه چند تا چیز رو میخواهیم. حالا من این موارد رو از آیات قرآن خدمتتون میخونم، دقت کن. یک نکته این است که خدا خالق ماست، خالقیت دلیل بر توکل ماست. چرا توکل به خدا بکنیم؟ چون خالق ما، او خلقمون کرده، کسی دیگه که ما رو خلق نکرده. اگه چهارده معصوم علیهم السلام در خلقت ما دخالت دارن، واسطه در خلقت هم خالق اصلی پروردگاره، شریک هم نداره تو خلقش، اما گاهی اجازه میده. حضرت عیسی علیه السلام میفرماد و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی. حضرت عیسی علیه السلام میگه دو جای قرآن اینو داریم، یه جا در سجده مائده داره که حضرت عیسی علیه السلام میگه من این کارو میگم، یه جا خدای متعال میفرماد شما این کارو میکردی. چیکار میکردی؟ خلق میکردی از گل پرنده. خدای متعال خلق میکنه، اما به حضرت عیسی علیه السلام میگه شما خلق میکردی. بالاخره کی خالق این پرنده؟ دنبال آیه رو که بخونید حل میشه. دنبالش میفرم به اذنی، یعنی از عیسی علیه السلام خالق بالاصاله نیست، به اذن پروردگار خلق. اما پروردگار به اذن کسی خلق نمیکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی جهان رو میخوان بیافرینن به اذن پروردگار میافرینن. که بعضی گفتن اینا غلوه، کجاش غلوه؟ که به اذن پروردگار شد که غلوه نیست که. و اگه بخوام بگیم قلوب است، اول باید بگیم خود قرآن قلوب کرد. حضرت عیسی گفته شما خالق، نمیشه گفت قلوب کرد. چهارده معصوم علیهم السلام خالق جهانن به اذن پروردگار. یه واقعیتی حالا میخوان وهابی ها قبول بکنن یا نه، میخوان مسیحی ها قبول بکنن میخوان نه، دخالت نداره توی این کار. قبول کردن ما دخالت نداره تو این کار. مثل ولایت و اوناست که ملک عظیم ازش یاد شده. پس چون خداوند خالق اصلی ماست، میگه توکل بر او بکن. آیه رو دقت کنید، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. اول میگه خالق هر چیز، بعد میگه نسبت به هر چیز هم وکیل اون مخصوص. حالا دیگه موکل چیست و آیا توکل اختیاری داره یا نه، اینو بحثایی که اینجا باید کنارش انجام بشه. دوم، چرا بر خدا توکل بکنم؟ چون او حیات داره، زنده است. یه اتوبوس از مشهد میمد، راننده ها هر 3-4 ساعتی دیدید نوبتشون عوض میکنه. یه نوبت راننده به رفیقش گفته بود من حال ندارم، شما بیا بنشین پشت ماشین. با اینکه نوبت خودش بود، اما از رفیقش خواهش کرده بود شما. رفیقش مزون نشسته بود پشت ماشین و خود یه آی راننده که نوبتش بود میره تو عقب رفته ها میگیره میخوابه. اونجایی که میرسن استراحت بکنن نیستن، همه پیاده میشن، میرن یه آی راننده پیاده نشد، میرن سر رفتاق نن فوق شده. مسافرین توکل میکنن به یه راننده که نمیدانن این راننده حیاتش دائمیست یا نه. این توکلشو توکل به جایی نیست. توکل به جا باید توکل به حی لا یموت. توکل تو علی الحی الذی لا یموت. اگه فهمید یه موجودی حیاتش دائمیه به او توکل بکن. نتیجه اینه که وقتی مسافر سوار ماشین میشن و بسم الله الرحمن الرحیم میگن، به راننده توکل کلی نمی کنن. این توکل ظاهری مثل پیش پزشکه، پیش پزشک میره، اما توکل کامل نمی کنه به پزشک که خدا یا به امید تو میرم پیش پزشک. حیات پروردگار دلیل بر توکل ماست، منتها ما دوباره باید یقین به این داشته باشیم. این بحثی که دارم میکنم هی باید بگیم یقین، چون الان ما کلام رو تکون میدیم میگیم آره درسته، اما نه، این درستی که الان داریم میگیم درست نیست، این ناقص. دلیلش اینه که خوب که اینا رو میگیم، از اینجا که میریم بیرون دوباره میگیم توکلمون نسته. آخرش این آقای کاسب به دینش که میرسه میگه خدا ارحم الراحمین است، نمیرد نماز، میگه خدا ارحم الراحمین است. اما چه به مادیات میرسه میگه باید معامله بکنن دیگه، ضمانت الهی اونجا قبول نداره. ما یقین میخواییم، باور میخواییم. باور کردن تو طول عمر هی زیادتر میشه، امروز فردای روزای آینده هی زیادتر میشه، هر چه زیادتر شد ناخواسته توکل ما بیشتر میشه. پس باور کنیم که او حی است. این آیه رو دقت کنید، و توکل علی الحی الذی لا یموت. ببینید آیه اصلا سؤال و جواب نمی کنه، هم دیگه توکل کن بر اون حی لا یموت، اما در واقع این بوده توکل علی الله لانه حی لا یموت. توکل به خدا بکن چون او زنده ایست که نمی میره، و این چون در واقع جواب از همون سوال مقدره، سوالی است که در ذهن مخاطب ایجاد میشه که چرا توکل به خدا بکنم که چون حی لا یموت. سوم، علم بی نهایت الهی، اونم علمی که مال خودشه، کسی بهش عطا نکرده، اینم سبب وکالت ما، یعنی وکیل گرفتن ماست نسبت به او. اگه باور کردیم، یقین کردیم که او علم دارد، علم داره به تمام نیازهای ما، نه یه بخش از نیاز ما، علم داره به نیاز جسمی ما که برای سلامتی جسم به چی نیاز داریم، علم داره به رشد روحی ما که اگه بخواییم به خدا برسیم چی نیاز داریم، همین دارو میدونه. دیگران ممکنه بخوان کمکمون بکنن، اما وقتی نمیدانن نمیتونن کمک بکنن. بنده اینجا صحبت که میخوان بکنن، اگه خوب فکرشو بکنن که بهترین کلامی که برای شما مفیده چیه، آخرش احاطه علمی که ندارن، صدها اشکال تو کلام من ایجاد میشه. اما اگه گفتم وجعلی من لدون که سلطان نصیرا، خدایا من به تو توکل میکنم، به من سلطه بده، تسلط بر بحث بده، اگه از او کمک گرفتم و او بخواد بیاد به کمک من، ببینید چی میشه. آیه قرآن اینه، وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا. خداوند علمش به همه چیز تعلق گرفت، وسعت داره، هیچ حد نداره، به این خاطر است که ما توکل به او میکنیم. چهارم، قدرت پروردگاره. گاهی وقتا همسایه ما میدونه ما چیزی نیاز داریم، اما خودش هم محتاجه. رفیق من میدونه من چیچه احتیاج دارم، اما خودشم محتاجه، این فقط دلش برام میسوزه، گریه برام میکنه دارم، اما کمک نمیتونه بکنه، نه اینکه نمیخواد، قدرت نداره. پس یکی از چیزایی که نیاز به توکل قدرته، بچه ای که به پدرش دست میده توکل به اون میکنه، وقتی این پدر راه میره، اما اگه دید پدرش حاضر شده تو بیچه نشسته یا افتاده تو رستگار، دست دیگه به پدر نمیده، چون میگه پدر میدونه من محتاجم، دلسوز منم هستم، اما قدرت نداره، یکم باید از خودش رو بگیره، اصلا هم که دستش بگیره خودش هم نمیتونه راه بره. پس یکی از شرایط توکل یقین ما به قدرت الهی است. کنار این قدرت پنجمیشم باید بگم حکمت، چون بلا کار خرسه میشه، خرسه قدرت داشت اما این آقا اشتباه کرد، توکل به این خرس کرد، هرچی هم دیگران بهش نصیحت میکردن میگفتن دوزی خال خرسه رو باشه، ادامه نده، گوش نمیده. پس ما قدرت میخوام، کنارش حکمت میخوام، و الا اول میخوام، گاو قدرت خیلی داره اما خب قدرتش که نمیدونی یاد بیاد با شاخش میزنه شکن یکی کاره کنه. اگه کنار این قدرت حکمت اومد، وقت با این قدرت زمین رو شخ میزنه، چیزی که مفیده انجام میده. لذا ما قدرت و حکمت رو توی آیه میبینیم کنار همه. میگه توکل به خدا بکن چون خدا عزیز است و حکیم است. عزیز یعنی قادر غیر مغلوب، اون کسی که همیشه بر دیگران غالبه، غلبه داره بر دیگران، هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه. اون قدرتمنده، قدرت شمال خودش، به دیگران هم تازه این قدرت داده. این چهار و پنجش ای آیه است، آیه 49 انفال. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. خداوند عزیز و حکیم است، چون در واقع این است لأن له العزت و الحکمه، به این خاطر جلبش توکل بکن. ششم، رحمت عام و رحیم بودن خاص که ما ازش دلسوزی ازش یاد میکنیم، لطف ازش یاد میکنیم. گاهی وقتا میشه رفیق من هم قدرت داره به این که نیاز من رو برطرف بکنه، علمم داره، میدونه من نیاز دارم، اما آدم بخیلیه. کافیست یه بخت تو وجودش بخل مانع میشه. ما کنار همه این صفاتی که گفتیم، صفت رحمت رو میخواییم. نکته ششم، قل هو الرحمن و آمنا بهی و علیه توکلنا. بگو خداوند رحمان است، رحمت عام داره به همه موجودات، به همین خاطر هم که ما بهش توکل میکنیم. هفتم، یا الان نکاتی که تو ادامه اینا هست، هر کدامش نکات زیبایی برای خودش داره. هفتم، هدایت به دست او انجام میگیره. باز این معناش این نیست که ما هم تو بنشینیم تا خدا هدایتمون بکنه، نه، باید حرکت بکنیم، با حرکت ما خداوند هم کمکمون میکنه، چون خدا هادی ماست، ما هم توکل به او میکنیم. اگه دیگری هادی ما بود به او توکل میکنیم. حضرت موسی علیه السلام وقتی حضرت خضر رو هادی خودش میداند توکل به او میکنه، کشتی سوار میشه، کشتی سراخ میکنه، خود نکنه، میگه او هادی من، او منو به کنار آب میرسه. اما وقتی او رو هادی خودش ندانه، بوری ایراد میگه، میگه کشتی سراخ کردی، اهلشو غرق میکنی. این که گفت اهلشو غرق میکنی دلیل بر عدم توکله، توکل نداره. مسافری که تو ماشین نشسته وقتی که اعتماد دارد که راننده هدایت میکنه درست ماشین رو به سمت آنچه که مسلحه، آرامش پیدا میکنه به گونه‌ای که راحت میخوابه. اما وقتی راننده را هادی نمیدانه، هادی ظاهری که جاده رو درست بدونه، میگه که وقتی این راننده اشتباه میره اصلا جاده تو ازلا برداره میپیشه دیر مسیح دیگه، اون وقتی او را هادی نداره خوابش نمیبره، میگه من مطمئن نیستم، ممکن اشتباه بره جاده رو. اگر پروردگار رو هادی خود دانستید، اینم باز دلیل دیگریست برای اینکه توکل بر او بکنید. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. دید برای چی ما توکل به خدا نکنیم، در حالی که او هدایت میکنه ما رو به راه هایی که ما رو به مقصد برسانه. خب تا اینجا ما هفت نکته رو گفتیم، اجازه بدید بحث رو همینجا رها بکنم و هفت مورد دیگرش هم انشاءالله توفیقی بود در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. هنون چند قدم از خواهر جدا نشده بودن، مجددن صدای خواهر رو شنیدن. مهلن مهلا یا ابن الزهرا یا ای پسر فاطمه، چند لحظه دیگر مهلت بده، وصیت مادرم به یادم آمده. مادر حدود 50 سال قبل وصیت کرده، لحظه های آخر از جانب من زیر گلوی فرزندم حسین رو ببود. بوسیدن زیر گلو معنا داره، یعنی اینجا جای بوسیدن، نه جای خنجر. آخه جاییست که چند لحظه دیگر خنجر شم بر اون وارد میشه. یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.